الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين فإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. در آیات 36 و 37 که بحث شد، موضوع رو، بابش رو، حضرت حق اینجوری باز کردن که ای انسانها، شما که میگین قرآن و دین میخواییم چه کار، و اصلا پیغمبری پیغمبر رو بهش شک دارید، خب متوجه نمیشوید که روح شما بالاخره با یه چیزی مشغوله، همواره در یاد یه مسئله هست. خب و با همون مسئله سیر میکنه. اگه کسی تمام یادش رو مثلا ساختمان خونش اشغال کرد، خب خوابم که میرد این چشماش همه در همون یاد میمانه، بعدم که مرد مثل خواب خیلی شدیدتر همون یاد تمام روحش رو فرا میگیره، با این تفاوت که فطرتش هم بیدار میشه، متوجه میشه که چه یاد بی خودیست. یاد خانه برای تو دنیا خوب بود که آدم توش زندگی کنه، حالا یادش هم باشد عذاب آور نیست، ولی جایی که چیزای دیگه نیاز قلبش است ولی این یاد اشغالش کرده است و روحش هم به شدت بیدار شده است، فطرتش هم از عوامل غفلت که بدن و دنیا باشه آزاد شده، حالا این یاد بدیست براش. میگه ای انسانها، شما که تا اینجا را میتونید فکر کنید که انسان یاد خوب میخواد، چیزی که دائم بهش بیندیشد و شعف و نشاط پیدا کنه. خب در همین راستا ما دین را آوردیم. دین برای اینه که انسان اولا یادها و عوامل یادآوری بد ذهنش رو اشغال نکنه و حاکم بر ذهنش نشه، ثانیا یاد خوب عوامل انس روحانی خوب شخصیتش رو اشغال کنه. خب دین اومده است که ما دائم یادآور خدا باشیم. حالا اومدیم و شما دینو نخواهید، بگو چی میشه؟ خب نمیتونید که این یاد رو، این حافظه رو، این خاطره رو بسوزانی. خب چیا شخصیت روحی دونو اشغال میکنه؟ خب ببینید تمامش برادون عذاب خواهد شد. اینجاست که میگه که در جواب اونهایی که اصلا میگن پیغمبری یعنی چه، آیه میاد که و من یعش و عن ذکر رحمان، اگه کسی از ذکر رحمان کور شد، دلش یاد حق رو نداشت، چی؟ نقیز لهو شیطانه. فهو له قرین. روحش رو شیطان اشغال میکنه و این دائم باش میمونه. بعد چه خطری براش پیش میاد، اون شیاطین نمیذاره دیگه این سیره به معنویت بکنه، چون یادش رو مثل هر کسی دیگه است. اگه کسی همش به یاد خونش افتاد، خب سیرش هم این میشه که این ستونه بذاریم اینجا بهتر است، اگه این دره بذاریم اینجا بهتر است، این دیوار دو متر بیاریم اینجا بهتر است، این ستونه 3 سانت بیاریم، و تا روز سانتاش مشغول میشه. خب این دیگه سیرش همه مشغول کجا میشه؟ همین که این دیوارا را جابجا کنه، ده ستونا را جابجا کنه. میگه و انهم، یعنی آن شیاطین، لیسدونهم عن السبیل، از مسیر خارج میکند اینها رو که یاد خدا را در شخصیتشون همیشگی استوار نکردن، اون شیطان و شیاطین. و یحسبون انهم مهتدون، وقت ضرر بزرگی که پیش میاد اینه که انسانهایی که با خدا دائم مراوده ندارن، بدی رو نمیشناسن که بخوان ازش دور شن. به این نکته خوب دقت کنی. چه موقع شما میفهمین چقدر بدید؟ وقتی که نگاه میکنین وای در محضر حق روسیایی. حالا اگه حقی در منظر شما نباشه، روسیایی برای ما معنی نمیده، انحراف معنا نمیده. میاره همینه، میگن که اگه انسان خدا رو که کمال مطلقه در منظر خودش نداشته باشه، اصلا بدیش رو نمیفهمه. خب وقتی بدیش رو، نقصش رو، افلتش رو نفهمید، میگه چی؟ میگه خوبم. آخر آیه رو نگاه کنیم، و یحسبون انهم مهتدون، این آدمایی که یاد خدا رفتند و شیطان روحشون رو اشغال کرد، اینا راست راستی فکر میکنن اصلا به مقامی رسیدن، به نتیجه رسیدن، چون میبینن که کارای خوبی از نظر خودشون انجام میشه. خیلی زرنگه. چرا زرنگه؟ این دیوارا میتونه بذارید اینجا یه ذره مثلا اتاقش بزرگتر میشه. آه خیلی فکر کردم. وقتی همه فکرش دنیا شد، خب میبینید که تو دنیام که موفق است، هر کس یه جوری بالاخره شیطان کلا سرش گذاشته است که نه تو خوبی. چه موقعی من متوجه میشم که خیلی از کمالات فاصله دارم؟ وقتی در محضر خدا قرار میگیرم، خدا کمال مطلق است، بعد میبینم وای چقدر غافلم. این که میگن ملاک ارزیابی هر کس نمازشه، چون تو نمازه که آدم میفهمه چقدر در یاد خداست در نماز، چقدر یاد دنیاست. آدم در همین زود مغرور نمیشه. من 6 ساعت همینجا برای شما بحث قرآنی بکنم، معلوم نمیشه چقدر قلبم با خداست. اما وقتی میام تو نماز، میام میگم الله اکبر، یهمنی رفتم همه جا. خب اینجاست که پس به ما میگن بنده من، ببین خودت اندازه بزن. آدم اندازه میزنه، نه هیچ چی نیست، میزنه تو سرش که خدایا کمک کن. کی معلوم میشه که من پس به اون جایی که فکر میکنم باید برسم نرسیدم؟ تو نماز. یعنی در وقتی که یاد خدا در صحنه است، انسان اندازش مشخص میشه. آیه رو دوباره نگاه کنیم، به آیه 36 رفت بده. آیه 36 گفت من یعشو عن ذکر رحمان، اگه کسی از ذکر رحمان غافل و کور شد، شیطون میاد. نتیجه چی میشه؟ آخر آیه 37 یحسبون انهم مهتدون، از ذکر رحمان غافل شده، حالا فکر میکنه خیلی هم خوبه، بقیه هم بدن. خب حالا اگه عکسش شد، اگه زندگیش با محور یاد خدا شکل گرفت، یعنی نماز عصر شد براش، صبح نماز، ظهر نماز، عصر نماز، مغرب نماز، عشاء نماز، انشاءالله نافله هم پشت. خب حالا این آدم زود میتونه خودش رو ارزیابی کنه که بنابراین این آدم دیگه حساب نمیکنه خوب شده. امیرالمومنینش هم که باشه میفرماد، عرض میکنه در محضر حق، حق الهی علیه دیگه، از امیرالمومنین و ائمه و پیامبر که بالاتر نداریم. چرا اینا اینقدر خودشون رو عقب میدونن؟ چون در مقابل کمال مطلق نن هیچن هیچ، همه اوست که اوست. چرا یه آدم بدبخت منحرف بی خود عیاش متکبر هیچ احساس نقص نمی کنه و اینکه خودش در محضر حق حس نمی کنه؟ اینه که میگه آفت بسیار بزرگیست اگه کسی محور روحش رو یاد خدا قرار نده. یاد خدا که قرار دادید اول ارزیابی خودمون میشه. میگه که خب این آدم که از یاد خدا دور شد، کور شد و شیطان براش قرین شد، یعنی دائم با شیطان به سر میبره. اون میگه آقا شما خوبین، ما هم میگم شما خوبین. ایشون میگه آقا ما دوتا خوبین بقیه بدن، ما هم میگم ما دوتا خوبین بقیه بدن. دوباره شیطون به آدم میگه که خب ببین اینا که مثلا اینا همه بی خودن، این خطیات چون مثل ما فکر نمیکنه همه بی خودن. میگم آره همه بی خودن، یعنی ندیقت کنی هی همو تایید میکنی. تو قرینه همین دیگه، هم پالکیه همین، هم خطی همین، قرین با شیطان شده قرین طرف. خیلی بدبختیه که آدم هم پالکی شیطان بشه. خب یعنی هم سنخن، هم فکرن، هم خطن، هم تمنان، هم آرزو و خب هم دیگه را تایید میکنن. خب حالا تا کی؟ تا اینکه پرده بره عقب. حتی آیه 38، حتی ازا جا انا، وقتی اومدن به طرف ما با قرینشون، حالا چی؟ قاله اون یارو که تو دنیا اینقدر هم پالکیشو رفیق هم خطشو که سره شیطان بود تایید میکرد، قاله چی حالا؟ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. میگه ای کاش تو با من فاصلت به اندازه این ور دنیا با اون ور دنیا باشه. مشرق این دنیا، شما این ور دنیا اینجا مشرق دیگه، حالا وقتی برین اون ور دنیا عکسش مشرق میشه دیگه. یعنی خلاصه کل بعدی که تو دنیا ممکنه است ای کاش بین من و تو بود. چه بد قرینی هستی. ما که اینقدر با هم بودیم تو کنفرانس قبرس، بعدش هم تو خود دانشگاه کلمبیا، گریسیگ هم که بامون بود، با هم تو یه جلسه نشستیم صحبت کردیم. چقدر با ما بد شدی؟ اینقدر تو دنیا با هم پول گرفتیم، با هم یواشه که قایم موشک بازی کردیم، هی رفتیم به بوش خبر دادیم که آقا ایران دست خودتون است، دست بسته قربون شما، یه اعلامیه بدید، یه قطعنامه بدید که آقا دیگه ما برادران ایرانیمون رو کمک میکنیم و این آخوندام که دو سه تا بیشتر طرفدارشون نیستند همونجا میندازیم توی خلیج فارس برن پیکارش. بعد یهو میند عجب، این که فکر میکرد غذای جانشی هست دشمن جانش بود. یعنی خب این بیچاره فکر میکرد که این جاسوس آمریکایی توی کنفرانس قبرس یواشکی تو این اتاق بعضی این نبود. این تو ایران هیچ وقت به امام و رهبری اینا اینقدر ارادت نمی ورزید که توی قبرس و توی کلم دانشگاه کلمبیا به جاسوسای آمریکایی می ورزید. چی شد؟ چرا این جاسوس آمریکایی رو قرین خودش کردن که خدا را یادش رفت؟ خدا را که یادش بره، هر جلسه دینی و هر انسان متدین که اینا یاد خداش میندازن از دستشون هرس میخوره. اما هر جاسوس آمریکایی که اینا از یاد خدا میبره، چون شبیه خودشه دیگه، اینه که با تمام وجود میاد میگه که آقا، یعنی یاد میگیره از اونجا که آقا من یه خط بهت میدم ورده رو برو. خط چیه؟ هیچی. ما تبلیغاتمون میذاریم در اختیار شما، اینجور هم که شما میگون مردم ها که میشه گولشون زد با تبلیغات، شما اعلام کنید رفراندوم، بعد ما هم تبلیغات هم نمیزنیم در اختیار شما و مردم میان طرف شما و دیگه بعد میشی شما چی؟ میشی لیدر مردم به عنوان رهبری افکار اجتماع و دیگه خوشمون میشه. بعد خب آخرش در دنیا و آخرت مردم یه فطرت دارن، مردم که همه از یاد خدا نمیرن که. برای همین طرف حتی بعد از یه مدت جمعه عجب داره دینش هم از دست میده، میگه آقا ما نیستیم، ما تا یه جایی بودیم که دینمون نره. تو قیامت همه انسان ها، حتی بدا، حتی این، حتی تو قیامت گریسیک به این آقای پیشنهاد رفراندوم بکن و این آقای پیشنهاد رفراندوم بکن، به اون جاسوس امریکایی میگن چی؟ یا لیت بینی و بینک بود المشرقین و فبئس الغرین. چه تو بد قرینی بودی؟ چرا بد قرینی بودی؟ منو از همه چی باز کردی، از یاد خدا، نظام اسلامی، حاکمیت، حکم خدا از طریق بلااتفاقی اومدی، مثلا یه ایرادی گرفتی، ولی بعد نتیجه که گرفتی نتیجه یه نفی حکم خدا بود در حاکمیت جامعه. اون چه که مهمه نیست که آدم این قاعده را بدونید که اگر یاد خدا رفت، کسایی را میپسندید که بعد از یه مدتی میخواد ازشون فرار کنه. این قاعده است، همیشه این طور بوده. یعنی اینجور نیست که اتفاق امروز است، مثلا زمان رضاخان کسروی غیر اینا شده باشد، یا نمیدونم تقی‌زاده غیر اینا شده باشد، یا مثلا صدر اسلام مثلا اون فاسده که با امیرالمومنین در افتادن. یه قاعده است، هر وقت یاد خدا رفت در روح انسان، انسان فاسده را رفیق خودش میکنه، که اینا در واقع شیطانند. حالا چه شیطان جنی چه شیطان انسی فرق نمیکنه. به دلیل آیه بعدی میگه که وقت چی؟ طرف به رفیقش که اینقدر با هم بودن نقشه کشیدن، میگه که کاش تو گم میشدی، برو گم شو. این معنیش اینه دیگه، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، یعنی برو گم شو، ای کاش بری از جلوم، یعنی برو گم شو، برو پکاره. بعد خدا میفرماد که ولن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون. چون این گفت برو، برو دور شو از من، نمیخوامه. از مضمون این آیه میاد که دلش میخواد که اصلا این قرینش که اینا بدبخت کردست به عذاب بیفته، تا دل این حال بیاد. خب واقعا کلی نقشه کشید، اینا از بینش بود، از جمهوری اسلامی گرفتش، بعد اومدن حتی تا کجا، مثلا شما خودتون نمونه ها رو ببینید، اومدن به اسم مردم رفتن دروغ کی، به قول اون آقا گفت از ساختمانای نیمه کاره یقین رفتن نظر خواهی کردن، که آقا شما نظر دونیست که آمریکا بالاخره ما باش مذاکره بکنیم یا نه. کالی یه وقت است یه کسی مردم ها گول میزنه، آبد میگه خب مردم، حالا که مردم گول خوردن میگن مذاکره با آمریکا. قول بازی یه چیزی، یه وقت است بعد میبینی اسناد اصلا آدماش نبودن، یعنی اسنادی که اینا نظر خواهی پر کردن خیلیش آدم خارجی نداشته است. خب حالا میده عجب کلای سرش رفت، به نفع دشمن به جای مردم نظر داد. خب این بالاخره تا کی وسعت پیدا کنید شخصیتتون؟ این روش نیست که بعد آدم که ایشالله این نابود میشد تا دلی من خونکش. خب دقت کنید آیه میاد فایده نداره، اونا نابودش میکنیم اما دل تو خونک نمیشه. لن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم. خوب دقت کنید به ترجمه آیه، یعنی اینی که ما شما رو عذاب کنیم هیچ کدومتون خوشحال نمیشه، به نفعتون نیست، به نفع هیچ کدومتون نیست که هر کدومتون رو عذاب کنیم. یعنی چی؟ تو دنیا اینجور نیست، تو دنیا اگه یکی زد سر منو شکست، اگه پلیس گرفتش شکنجش داد دلی من حال میاد، چون اینا ربط داره به هم. تو قیامت اینجور نیست، هر کس عذاب ببینه دل اون حال نمیاد، چون اونم به تمام معنا سرنوشت خودش داره. آدم بعد روز قیامت که همدیگر رو منحرف کردن مثل دنیا میگه که مثلا ایشالله این عذاب میدید دلی من حال بیاد، اما آیه میاد که لن ینفعکم الیوم به ما ظلمتم، یعنی از این که شما شو عذاب ببینید اون یکی براش نفعی نداره، چون جنسش جنس کل نفسن به ما کسبت رهینه است. هر کس گرفتار خودش است، مصیبت های اون رفیقش هم به اعتبار اینکه این خودش پذیرفته است مربوط به خود این است، اونم تماما ظلماش مربوط به خودش است و عذاباش مربوط به خودشه. انکم فل عذاب مشترکون، یعنی هر کدوم شما تو عذابین کاملا، دوتا دون همه عذابا رو میکشید، نه اینکه این بکشد یخت تو دلت حال بیاد، یخت این بکشد اون دلش حال بیاد، نه همه تون همه عذابای کاراتون رو میکشید، فرق نمیکنه. بعد میفرماد که پیغمبر، پس قضیه روشن است، قضیه این است که ما داریم به این بشر میگم دین آوردیم برای اینکه شما یاد خوبی برای خودتون تا ابدیت فراهم کنید. اگه نکنید یاد بدی، خاطره بدی، عوامل انس بدی برای شخصیتتون میمونه، میره تا ابدیت. یعنی روز قیامت هم انسان با این یاد بد که اینقدر تو دنیا باش بود در جنگه، و این جنگم جنگی نیست که تموم بشه، دوتاشون تماما در عذابن با عوامل انس دنیایی. خب بعد میگه این مسئله کاملا دیگه روشن است، اصلا جایی نمیمونه. پیغمبر شما حرفت زدی، هر کس نپذیرفت دیگه خیلی کره است. افا انت تسمع السم او تحدل ام امیه و من کان فی ذلال مبین. پیغمبر تو میتونی کسی که کرسا بشنه وایی بکشونیش، یعنی کسی که کرس براش حرف بزنی که بشنوه، معنی نمیده. یا کسی که کورست بهش بگه آقا عزیرا برو میرسی، اصلا نمیتونه جاده را پیدا کنه که بره. یا کسی که نه کاملا گمراه است، اصلا دنبال دنیاست، همه شخصیتش دنیا طلبه است. آیا افا انت تو میتونی اینا را هدایت کنی و شنوا کنی؟ خیلی به این گوش بدی. پس اگه اون مقدمه ای که از اول تا حالا عرض کردم خوب التفات بفرماد، این آیه خیلی کار ازش میاد. من دوباره مقدمه را میخوام عرض کنم. قضیه از این قرار بود که جایگاه دین چیست؟ برای اینکه این روشن بشه باید آفاتی که بشر تو دنیا گرفتارشه رو بشر بشناسه. خداوند ما را تو دنیا مبتلا به سه چیز کرده است. ببینید خوابمون میبره یا نمیبره. شما تو دنیا مبتلا به لباس و مسکن و غذایید، یعنی نمیتونید غذا نخواهید و نمیتونید لباس نخواهید و نمیتونید مسکن نخواهید. حالا دو تیپ آدم پیدا میشه. یه عده‌ای تو این دنیا به جای اینکه مبتلا به اینا که شدن یاد خدا نرند، یاد خدا میرن، همه چیزشون میشه همین لباس و مسکن و غذا. این آدما خاطره و یادشون رو تماما این سه تا چیز اشغال میکنه. خب دین اومده است که بگید آدم ها، خدا شما را مبتلا به اینها کرد که ببینید خوابتون میبره یا نمیبره. یعنی شما در دنیا تو دل این سه تا نیاز باید اصل قضیه که خداست رو نگذارید از خاطرتون برید. تو این جنگ و مبارزه شما متعالی میشید. اگه دنیا عامل غفلتی نداشت، چه کسی میتونست فردا ادعا کنه من اونیم که دنیا گولم نزه؟ باید دنیا طوری باشه که واقعا آدم بهش نیاز داشته باشه، یعنی واقعا شما غذای تو این دنیا رو میخواهید، واقعا لباس تو این دنیا رو میخواهید، مسکن تو این دنیا رو میخواهید. خب حالا شما این سه تا چیز نیاز دارید، حالا دو جور آدم میشید. یکی در عین این که این سه تا چیز نیاز داره خوابش نمیبره، میخوابه یاد خدا باشه چون میفهمه که دنیا یعنی چه. حالا این آدم وقتی دین اومد چه کار میکنه؟ پای پیغمبرم میبوسه، چون میگه من واقعا متوجه بودم که باید تو این دنیا در دل این نیاز به لباس و مسکن و غذا یاد خدا نرم. تو دینت اومد که من یاد خدا نرم، بلد نبودم چی طور یاد خدا نرم. میرفتم مثلا هر کی مدعی میشد، هر کس و ناکسی، یه جادوگری من گفت خدا پیش من است، نگو بعد یک چیز الکی، هر کس یه چیزی، به قول ما آقا یونانم از زئوس طاغوت را میورد به نام خدا به ما معرفی میکن. پیغمبر تو واقعا اومدی به من کمک کردی که من در دل ابتلا به لباس و مسکن و غذا از یاد خدا نرم. یه عده‌ای تو دنیا مبتلا به لباس و مسکن و غذا و بعدم همه یادشون اینا میشه. این دین اومده میگه مواظب باشین، باید یاد رحمان باشید. اگه یاد رحمان رفتید بیچاره میشید، همه افقتون رو یادها و خاطره های پر میکنه که اینا اتفاقا شما رو از رحمان باز میداره. پرده که رفت عقب، این وای چه بلایی سرتون آورد این قرینه ها و این یادها و خاطره ها. بعد میگه پیغمبر تو اینا گفتی، خطرم گفتی، مثلا که مثل روز روشنه. چرا روشنه؟ یعنی الان من و شما اینجا این بحثی که کردیم، اگه ما اینا بریم تو کفرستان بکنیم، یعنی الان بنده برم یه جایی که همه بیدین و کافرم این بحثا بکنم، این کجاش قابل خدش است؟ اصلا ما میگم نه قرآن قبول، فقط یه فکر بکنه بگه داخل من تنم که خودم نیست، خاطره هات که همیشه با من هست، چون خیالی آمد و در تو نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست، تو نتانی زان خیالت وارهی، یا به خسبی تا از آن بیرون جهی. این که مسئله روشن، این که مسئله به مولوی را بخونه میگه ده آره، من وقتی هم خوابیدم همین خاطره را دارم. بعد بگی خیلی خوب، بازم تو خواب آخرش بدنه ده که به کل منصرف نکردی، ازش منصرف نشدی، وقتی رفتی توی عالم بعد خواب، خب میبینی که وقتی خوابیدی نمیمیری و خودت هستی، بدنه ده گذاشتی زمین خودت هستی، خب وقتی هم مردی مثل همین خواب خودت که هستی. یعنی یه مسئله نیست که احتیاج به اعتقادات دینی داشته باشد، احتیاج به انصاف و انسانیت عادی داره. یکی مغرضه تون بحث شده است، میگه پیغمبر مسئله خیلی روشنه، اما یه وقت هست یه کسی کوره یا کرس یا لجبازه، مسئله برای اینا غیر ممکن است حل بشه. این آیه میگه که شاید تعجب کنید چرا این آیه اومده است یهو اینجا، به قبل مربوطه آیه اینه، اف انت تسمع الصم او تهد الامیا و من کان فی ضلال مبین. سه تا که دو تاش را یه جور بگیریم، یه فراز در سوم میشه یه فراز. میگه پیغمبر تو میتونی کسی که کرس را بهش چیز سخن برسونی، توسم نمیتونه بشنوه، توسم که بخواد بشنوه شنواش بکنی نمیشه، و کسی که کوره بخواد جاده نشونش بدی خب نمیبینه، یا نه یه کسی که واقعا دیگه ضلال مبین، یعنی خودش میگه آقا من نمیخوام خوب شم. میگه تو که نمیتونی اینا را هدایت کنی. میخواد بگه چی؟ میگه مسئله خیلی روشن است، روشن است این، لیک از طمع سحور یارو نشسته بود که سحر بشه سحری بخوره، یهو بیدار شدید وای آفتابا، روش عزیزا کرده شروع کرد بخورده، بعد خورد دیگه. مولوی بگه قضیه این یه چیز دیگه است، روشن است این، لیک از طمع سحور این اینقدر سحری یا دوست میداره که نمیتونه خورشیده ببینه، میبینه ولی نمیتونه ببینه. از این آدم ها، یعنی گاهی اینجور آدم میشه، میبینه ولی نمیتونه ببینه. به خدا قسم اکثر اینایی که با انقلاب اسلامی و حاکمیت حق مخالفن اینجوری است، نتونسته زندگیش با تقوا شروع کنه، دقل و دزدی و پوز تو زندگیشه، میدونه بی خود حواستون بوده. آقا من میخوام به صد دلیل ثابت کنم که آقا جریان ضد انقلاب جریان آمریکایی است، اون بعضی من تو میدونه،
اما طمع سحر رو چی کار کنه؟ او سحری دلش میخواد. حالا خورشید وسط آسمون هم که هست باشه، سحریه چه کار کنه؟ روش رو از اینا میکنه ده میخوره، یعنی نور رو میپوشونه. این یه مسئله اخلاقی است، نه یه مسئله عقلی. مسئله عقلی را شما مثلا مسئله را ندونید، خب میان میپرسید یاد میگیرید، اما یه وقت دل به خدای وحده لا شریک له، من قصه میخورم برای این بچه مذهبی ها، بعضا فکر میکنن که مثلا منطق اسلام ناتوانست، یا مثلا ما مسئله را روشن نکرده. اینقدر این حرفا رو نزنید، بیش از اینا مسئله روشنه. معلومه سال وقتی که گیر کرد میگه چی؟ میگه ده من نمیدونستم. شما خوشحال دورتون با دومت گردو میشکنی که آقا یکی رو آگاه کردم، پس بعد دوباره چرا اونور میفته؟ معلومه که حالا مجبور بگه ای من نمیدونستم، حالا روشن شدم. اگه روشن شد که دیگه بعد باید بیاد پس دنباله همه چیه دوباره فردا اونوره. شما خوشحال نشو، نمیخوام بگم شما وظیفه ده انجام ده، شما وظیفه ده انجام ده که حجت تمام بشه، ثوابشو ببری. اما حریص بشی که نه آقا این نمیدونه، من میخوام آگاهش کنم. این آیه رو پس برای چی اینجا گذاشتن؟ قوقاس این آیه میگه افا انت تسمع از چقدر بخونم، میگه پیغمبر تو میخوای کرا بشنونی؟ تو میخوای کورم چیز نشونش بدی؟ تو میخوای کسی که زلالت نبا، زلال مبین، اگه این مبین آخرش نبود تکلیف ما زیاد بودم. میگه آقا کاملا روشنه که گمراه است. یعنی گاهی به قول آقایون میفرمان آدم خوابا میشه بیدار کرد، اما اگه کسی خودشا به خوابی زده باشه چطور میخوام بیدارش کنیم؟ میگه پیغمبر مثلا روشنه است، کسی که خودشا به خوابی زده است که نمیشه بیدارش کرد. فی زلال مبینه، میخواد بدی کنه. خب نتیجه چی میشه؟ اگه این آیه را حالا فهمیدین، حالا آیه بعدی قوقاست. آیه بعدی میگه پس حالا این حقا نمیدونه یا لجبازست و کورست و مغرز. خب مغرزست، حالا که مغرزست حتما میفته تو چاله. حالا یا تو پیغمبر جان میبینی افتاد تو چاله، یا بعد که تو رفته میفته تو چاله. آیه رو با هم بخونیم. فا اما نزهبن نبکه فا انا منهم منتقمون، آنورین نکلدی و ادناهم فا انا علیهم مقتدرون. پس فا اما نزهبن نبکه، حالا بارا باید زائده به قول معروف بگیریم، یا این که فا این ما، یا این که میبریم تو را دیگه عمر تو سر میاد، ولی هنوز مصلحت زمین خوردن دشمنانتون وقتش نرسیده، مصلحتش محقق نشده. فا اینا من هم منتقمون، ما حتما، اینا از نظر ادبیات که میدونین یعنی حتما ما انتقام میگیریم. او نوریان نکلذی وعدناهم، یا نه هنوز شما رو نرفته ای پیغمبر، نوریان نکن نشونت میدیم اون چیزایی که وعده دادیم ما، که مثلا اینا رو نابودشون کنیم، رسواشون کنیم. فانا علیهم مقتدرون، ما زورش داریم. حالا وقتش نشده است، وقتش میشه. چرا وقتش میشه؟ حتما ما اینا را گوشمالی میدیم به دو دلیل. یکی اینکه مگه کشکیه ما یه دین بیاریم یه دین روشون رو عزیزا کنن و برن پی کارشون، آبا هم نگون بهشون که کجا، ما گوششون رو میگیریم میاریم میگون کجا منتقمون. تمام بحثمون احتمالا تو همین تیکه میگذره، و فقط حوصله کنید نابد خیلی خوب حل بشه، سیر بحث رو گم نکن. خدا میگه من دو تا خصوصیت دارم تو هم میدونی. یکی این که من منتقمم. یعنی چی؟ یعنی من میام حق میارم به صحنه، بعد یه عده‌ای که نسبت به این حق بی محلی میکنن انتقام میگیرن. سنت خدا رو حواستون باشه، سنت خدا اینست که فرصت میده ولی پنهان نمی کند مسئله را. عادل سریع الحساب است، علیم است. میگه مگه میشه این همه خون، این همه دلیل، این همه برهان، این مسئله روشن روشن، که آقا حتما جامعه باید با حکم خدا اداره بشه. ما بنده خدا، بنده خدا باید تمام ابعادش وصله به خدا باشه. ابعاد تکلیفیش به حکم خدا باید ازدواج کرد، به حکم خدا باید قضاوت کرد، به حکم خدا باید ادارات رو اداره کرد، به حکم خدا باید این روزنامه چیز بنویسه، به حکم خدا این باید بودجه تقسیم بشه. حالا سرش از زیر بندازه، روز بودجه رو بده به کی؟ بده به دشمنان خدا. بعدم بگه چیزی نیست، هنو که گیر نیفتادی. منتقمون، تمام ابعاد انسان باید بر اساس حکم خدا اداره بشه. شما از خودتون نمپرسید که آخه چرا مثلا این بزرگترین شرکت آمریکایی سومیش هم ورشکست؟ دوشید فکر کنید اینا کم کار مگه میکردن؟ اینا که چند تا کار میکردن، اولا خوب فکر میکردن، یعنی دیدن گاهی چقدر فکر میکنن که نیم ساعت کارگر حوله نرید. میدونید که این چرخ نقاله ها حساب میکنه که اگه به این بگه تمام تلویزیون تو درست کن، ممکن است نیم ساعت شورت بزن. بعد میاد چه کار میکنه؟ به این میگه که این مثلا کیتا درست کن، بعد 10 دقیقه، یعنی هی همطور با هم میرن. اینا که رو حساب این کارو کردن که این بیچاره دیر به جنبه یه تلویزیون پای سرش است، اون به جنبه اون یکی بیکار میشه، اونجا چراغ خطر میفته، تو این بعد که میره اینجا فشار میاد چراغ روشن میشه، این یه ثانیه نمیتونه حوله بره. خب ماشاءالله، یعنی اینقدر از کارگر کار کشیدن. خب این که خوب فکر کرد. بعدم که چی برنامه ریختن که جیب مردم رو خالی کنن، این چیزاشون رو بفروشن. شما میدین اکثر این چیزایی که به ما فروختن ما نمیخوایم اما داریم. به نسبت بابا بزرگام ایشون آخر میگه که چی؟ میگه اکثر اون چه که برای پدران ما تجمل بود حالا شده زندگی. حالا بعد خب پس خوبم مشالله تونستن چیزاشون رو به مردم دنیا قالب کنن. از اون ورم که خودتون میدونین که اینها با پولای ما سرمایه درست کردن، یه بانک جهانی برای خودشون درست کردن، همه پولا مردم دنیا رو توش جمع کردن، با این پولا وام میگرفتن و بعدم نمیدادن. این راکفلر سرمایه دار مشهور یه ریال مالیات به آمریکا نداد. چرا؟ اومد بنیاد راکفلر درست کرد به نام خیریه، بعد خیریه هم که مالیات نمی گرفتن، بعد تو دل بنیاد راکفلر تمام کشتی دارای دنیا می شدن تازه زیر نظر راکفلر. خب اینا که تا بخی زرنگ بودم، من اگه یه روز حوصله داشتم مثلا نشسته بودم تنظیم می کردم زرنگی اینا را، شما می دین عجب نابغایم. پس بعدم تمام بالانس های اقتصادی دنیا را رو موجش سوار می شدن، هیچ وقت تو دلش نبودن. حالا علل قاعده باید خیلی پول دار بودن، خب خیلی هم پول دار بودن. بعد چی تو شد؟ میدونی که این شرکته که ورمیشکنن شرکت مشتسن و مشتسن نیست که گوشه فلاورجون شرکت گذاشته باشد یه سرمایه دار بیاد یه چیزی بیاره این بیچاره دیگه نونشون آجرشن، نه همه یه سرمایه دار رو اینا میدارینن. حالا اینا ورشکست، گفت وای چرا؟ یعنی عقل نداشتن، برنامه ریزی نداشتن، دوز نبودن که خوب بچاپن. همه اونجه که یه آدم زرنگ بیدین باید داشته باشید به توان هزار اینا داشتن، همین شرکت اخیرشون که برشکست مثلا. چرا برمیشکنم؟ شما عقلت میرسه؟ نه منم نه، خدا گفته است من نمیذارم به نتیجه برسم، من آخه یه جا کارا گیر میندازم. ما منتقمیم، این یه مثال بوده. حالا بقیه برنامه حیف که دلم نمیخواد این آیه بعدی را بخونم، اما باید بخونم، چون که میگم نخونم برای اینکه میترسم این آیه که میخوام بحث کنم و از دستمون بره. میخونم آیه بعدی را برمیگردم. میگه پیغمبر وقتی متوجهی که ما منتقم و مقتدرین، پس چی را بگیر که از دست نری؟ فستمسک بلذی اوحی الک وحی بگیر انک علی صراط مستقیم. جلسه آینده مفصل انشاءالله رو این باید خیلی بحث بکنیم. اما دوباره از اول ما میگیم که شما رسیدید خدا منتقمت یا نه؟ گاهیشم میبینید خب، ولی بالاخره خود خدا میگه من منتقمم، عقلانی هم هست مسئله. یعنی نمیشه یه کسی بر اساس حکم خدا در تمام ابعاد فردی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زندگی نکنه و خدا یقین رو نگیره؟ گاهیشم میبینیم گاهیشم نمیبینیم. به آیه قبلی رجوع کنیم، گفت پیغمبر تو که پیغمبری هم همه شو نمیبینی، بعضی هاشو نشونت میدیم بعضی هاشو نمیدیم. پس شما یختشو که میبینی، شاه را که دیدی، رضا خان را که دیدی، بنی صدر را که دیدی، خیلی ها را دیدی، گاهی ها را درست ندیدی، نذاشتن ببینی، گاهی ها هم که دیگه نورش نور امام رحمت الله علیه گاهی چشم ما را باز کرد، تبس را که دیدی. خب پس خدا منتقم است. یعنی چی؟ یعنی دلواپس نباش اونهایی که بی تفاوتن نسبت به این پیام بزرگ الهی یعنی اسلام و انقلاب، اینا قصر در نمیرن. خب دومیش بعد میگه که خب آن نورین نکلزی و ادناهم، چون دومی چی بود؟ مقتدرون دیگه. یا این که نشونت میدیم یا نشونت نمیدیم، ولی دلت واپس نباشه، ما انتقاممونو میگیریم. آقای مدرس کشدنده توی شهادتت دادن تو اون گوشه یه کشور، ولی تو چرا اینقدر راحت بودی؟ برای اینکه این آیه رو بلد بودی، میدونستی رضا خان خدا انتقام ازش میگیره. خب حالا محمد رضا خانم که دیدید، خب حالا پسرش هم بعد میبینی، وقت آدم دوتا را دید خب سومی هم بعد میبینه. مدرس چرا یه ذره شک نکرد، یه ذره حس نکرد، نکنه که یهو مثلا از دست دنیا، دست خدا دنیا در رد؟ برای اینکه میدونست خدا محکم منتقم است. یعنی تو دل اون جام زهری که دادندش خورداد، تو دل اون فشاری که آوردن که خفه کردن اون مرد الهی را، تو اون انتقام خدا را میدید و لطف خودش را، که میگن مدرس عزیز بسدس بیا، اما میخواییم با شهادت بیای، حیفی که با مردن تو رخت خواب بیای. مدرس که چه غمی داشت. خب به مدرس سقوط رضا خان نشون ندادن، اما خب چیزایی که نشونش دادن دلش را گرم کرد. به شما سقوط رضا خان نشون دادن، کم بود؟ یه قلدر بی ترمزی که به قول آیت الله عراقی، آیت الله عراقی میگن کسی باورش نمیاد رضا خان چقدر ترسناک بود، چون اینشون خوب گفتن واقعا ترسناک بود. طبیعی زیادی دارن تو خاطراتشون که میگن تا کسی رضا خان ندیده باشه نمیفهمه چقدر ترسناک، واقعا همه ازش میترسن، این هیبت و تیپ و قلبش. خب اینم میدید که عجب، دست رو هر سنگی میذاره طلا میشه دیگه، هر کاری میخوام میشه. خب گفت دیگه من همه کارم، یهو دید هیچ کاره است. این قضیه ای که خیلی عجیبه، حیف که تعبیرات تو آدم بی ادبی بوده. اینا برید تو کتابا بخونی، میگفتن وقتی که عزلش کردن تا اومدن ببرندش جزیره موریس، تو یه اتاق زندانیش کرده بودن تو قصرش، هی میگفتن را میرفتست، میگفتست قدر قدرت، هی اسم خودش هم میگفتست، یه حرفی رکیک پشتش میزدید، یعنی خلاصه هوش کش رضا خواهی کش. خب بگم لات بیادری بوده، اما اعلا و حضرت دوباره میگفتست اون حرفا قدر قدرت، یعنی خودش هم فهمید کش. خب ای آقا این رضا خان، خب شما کوری؟ من کورم؟ یعنی واقعا ما اینقدر کوریم که آخه این کجاش اینقدر، کجا این همه ضعف و سستی در شخصیت خودش بود الا خدا؟ حالا خب شما اگه رضا خان دیدید اینجوری، کدوم این قلدر قلدر تر از رضا خان؟ اصلا شاید خدا میخواسته تو تاریخ اینا به ما نشون بده که بدتر از معاویه شاید اصلا نباشه، تا به ما بگه آقا دیگه دل واپس نباشین، از معاویه خبیث‌تر و حجاج خوناشام‌تر که نمیشه، بفرمان ساقطشون کردیم محترمانه که نذاشتمشون تو تابوتا بفرستیمشون، که ساقطشون کردیم، لجن مالشون کردیم. یعنی اینا خودشون آخر اون متوجهن همه اون چه داشتن رفته است، داستان داره. ما اون کربلا مبارزه با توچی ها یه وجه معاویه را گفتیم، یه وجه معاویه را که هنوز نگفتیم روانکاوی معاویه است. معاویه آخر عمر دید همه چی داره دست میره، اینه که دیدیم با قلدریا بهش با شمشیر برای پسرش رأی گرفت، این اصلا بنا نبود معاویه این کار کنه، معاویه خیلی رو خودش حساب کرده بود، حتما میدونیم در اون جریان مدینه هر اموی با یه خنجر پشت یکی نشسته بود. اون معاویه اومد مدینه که بیعت برای پسرش گرفت و برگشت. تاریخ رو بخونید چطوری بیعت گرفته. معاویه به مخش خیلی اعتماد داشت، میگفت من همه چیزا دست میگیرم، من با رفراندوم رأی مردم مال خودم میکنم. حساب کرده بود. یعنی شما میگه اموی مالش بودن، یعنی از رادیوی آزادی و بی بی سی بهتر نیرو داشت داخل کشور اسلامی. اموی ها یه حزب خطرناک عیاش حیلگر، تمام کشور اسلامی ها شهرهای اسلامی رو اشغال کرده بود، خودش هم که یه حیلگر خطرناک. بعد آخر اون به کل دید فقط باید با قول داری، یعنی با قول این که بنا بود به رأی مردم. آقا مردم نمیخوان داشت، مردم این منو پسندیدند و من به رأی مردم بودم، یه مرتبه مجبور با زور رأی بگیره. خب این دیگه چی موند براش؟ اصلا بنا بود همین نشه. گردم روان معاویه که بسیار مضطرب است وقتی میخواد بمیره اون وصیت نامه که میگه مثال بود دیگه، از معاویه حیله‌گر و از رضا خان قلدرتر کم دارید. بفرما پس منتقمون با آیه قبلی پیغمبر نمیخوان بشنون. بی خودی هرس نخور، حرف تو حق از آخر آیه رو نگاه کنید، اینکه آخر آیه 43 اینکه علی صراط مستقیم. شما کجای دین دون اشکال داره؟ کجای خط امام اشکال داره؟ کجای منطق نظام جمهوری اسلامی ضعف عقلی یا وحی داره؟ پس اگه میبینی داره ایراد میگیره، ایراد میگیره منطقی یا پول گرفته که ایراد میگیره؟ شما خودتون یعنی من دشمنان غیر دوستان، شما از خودتون نمیپرسین آخه اگه شما رفراندوم میخوای پس تو اون اتاق تنهایی با گریسیک چی کار میکردی؟ اگه تو با مردمی پس چرا تو قبرس هیچکی هم نمیدونه تو اتاق چی گفتی؟ فقط ما میبینیم بعد از این دوتا جلسه اومدیم که آقا رفراندوم و رفراندوم چیز بدی نیست، اما معلومه است که قضیه است که حرف پشتش مأموریت خوابیده است. اگه نه جای خودش اگه رسیدم مفصلا عرض میکنم اصلا مکانیسم رفراندوم از نظر دینی چیه، از نظر نقشه های سی آی ای چیه، خیلی هم روشن مسئله. آخه رفراندومی که سی آی ای پشتشه و حالا اگه مردم رای ندن چه کار میکنن؟ خب میزنم میکشندشون رأی ازش. میگه تو دنیا یه جره به من نشون بدید که وقتی که مردم رأی ندن، گفتم خب حق دیگه این الجزایر که جلو چشممون بود بیچاره، یعنی حالا رأی داده. دقیقا من یادم از 5-6 روز قبل از این کودتا خط از دو رادیوی بیگانه خودی ما گرفتیم که دین دارن میگن که آقا حالا چون که اینها ضد دموکراسی هن بنابراین ارتش مجبور است دخالت کنه. اینا که با رأی اومدن سر کار. یا بعدش هم شما ترکیه را دیدید دیگه، اون ترکیه قبلی، حالا این هم که بیچاره اینقدر کوتاه اومدن بلکی بذارن باشه، یعنی اینا دیگه خیلی کوتاه دارن میان بلکی بذارن باشه. مسئله این است که منتقمون رو یادتون نره، خدا منتقمه. این که من اینقدر تکرار میکنم و یه چیزی میترسم ازش غفلت شده باشه، و اون این که فکر کنید اینها با این حیله‌گری‌ها که شما ظاهراً فکر میکنید حرفشون ظاهر و صلاح است از انتقام خدام در میرن. نه، یه کار آسونیه. امام در وصیت‌نامه‌شون یک کد به من و شما دادن، این کد امامو گم نکنید، خیلی دقیق است، برید بخونید. میفرمان ما دیدیم هر جا یه حرف را به ضد انقلاب همه با هم میزنن، میفهمیم که یه جریان دشمن است که اومده است تو سیستم. فرق میکنه. یه وقت بنده یه اشکال دارم، یا مثلا اشکال به اصطلاح اجرایی دارم، یه اشکال ایدئولوژیش، خب یه خودم دارم. اما اگه دیدین همه دارن یه چیزا میگن، اینجا بدونین دلار پشتشه. یه خطه. اینجا دیگه نگون که حالا چیکار کنیم، هیچ کاری نمیخوام بکنیم. اینجا شما وظیفه ده انجام بده، باقیش هم بذار برای خدا. لاقل با خدا میگه من منتقمم، من بینه هول نشی. به پیغمبرش میگه معلوم نیست تمام اون برنامه انتقام من تو ببینی. اما این دوتا نکته را یادت نرد. یک چی شد آقا؟ فانا منهم منتقم. چرا؟ بلکه مسئله حق روشن است، اینا پشت بهش میکنن. ما در هر جا آن نورین نکل لذی و ادناهم، یا هم نشونت میدیم. چرا؟ فانا علیهم مقتدرون، ما زور داریم، مقتدرین، دست ما اینا. یعنی کجا میتونن درن؟ پس شما چه نفر خور میشی؟ آدم یکی بگید وای انگار خیلی ها دارن بدی میگن، برای خدا خیلی ها چقدرن؟ پس این آخر آیه برای همین اومده؟ مگه میدونه ما رو میشناسه خدا؟ میدونه ما میترسیم؟ آدم میگید وای همیشه همین طور بوده است. امیرالمومنین میفرمان که با فاطمه زهرا سلام الله علیها حسنین بلند شدیم، را افتادیم در خونه هر کی مردم مدینه، تمام این انصار حزب اللهی، گفتیم آقا خط داره میره، خط ولایت رفت جریان. گفتن یا علی ببخشید شما دیر اومدید، دیگه شما زودتر میدن با شما بیعت میکردید. حواستون کجاست؟ پیغمبر دیدن، وحی دیدن، حضرت فردا برا ابن عازب است دیگه. میگه گفتیم آقا فردا بیاد لاغر تو مسجد یه میتینگ بدیم، میگم آقا ما مخالفیم. میگه به اندازه انگشتان دوتا دست نبودن اینا که اومدن. خلا خل شدیم. پس این آخرش ان فا انا من هم مقتدر، نه برای چی خدا گفته؟ نه من که خل نشد، نه همینه. اون وقت نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد که همونا که این بساط درست کردن، خلیفه دوم طبق تاریخ اهل سنت، تاریخ طبری میگه که چه کار بدی کردی. خودش میگه اگه الانه بود ما هرگز ابوبکر رو انتخاب نمی کردیم، ابوعبیده جراح انتخاب میکردیم. از مار قاشیه به آب گندیده. هم اهل دنیا دنیای عجیبی سا، یعنی حالا هم که میخوان انتخاب کنن حالا میگه این بد بود، فکر میکنه اون یکی خوب بود. نمیفهمه خط کف همش بده. خب میفرماد ما که مقتدریم. حالا نتیجه، نتیجه رو امشب گوش بدید دیگه، تمام شد. حالا که اینجوره چیکار کن؟ هیچی وحی بگی ول نکن. آقا کمی کم باشی، زیادی زیاد باشی، می خیلی آیه زندگی آدم ها نجات میده که پیغمبر جان پس یه وحی برات اومده است، میبینیم که هیچ نقصی نداره جز نور نیست، پس بگیرش. فستمسک بلذی اوهی الیک، صرف بچسب. مستمسک میگه نمون که آدم میچسبه به، بچسب به اون چیزی که بهت وحی شده است. انک علی صراط مستقیم. چرا صراط مستقیم؟ برای اینکه حق است دیگه. چرا برای صراط مستقیم؟ برای اینکه حق است. یعنی برای اینکه طرفدار زیاد داره، طرفدار کم داره. اصلا اینا چه ملاکیه؟ اگه انشاءالله، حالا دیگه اینامون برای جلسه بعد، اگه یک روزی خدا از خدا بخوای که وجود شعورتون رو فوق حادثه ها بکنه، در اصطلاح فلسفه میگن انسان بتونه با عقل کلی ارتباط پیدا کنه، میشه سن شما و این نور قرآن یه چیزایی برای بعضی ها گیر اومده است که به نظرم کف دست شما راحت میشه بذارم. من دیدم گاهی از سوالایی که بعضی از عزیزان میکنم، نم نه خدا خیلی داره جلوشون میبره، بیرسید به اینجا که شما اصلا یه قاعده هایی را در عالم میشناسید که اصلا کسرت ها نفیان و اثباتن در افق فهم شما تغییر ایجاد نمیکنه. یه مقام از شعور از بعضی ها بهش میرسن، میشه از طریق آیات بشه. نسألك و ندعوك يا الله، يا الله يا الله.